بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات والارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه عنکبوت را تقدیم می داریم. الان هم سخن به قسمی رسید، آیه در حقیقت شماره 12 و انشاءالله آیات بعد از آن که خدمت عزیزان بازگو خواهد شد، که باز هم در استمرار مبحث پیشین، یعنی حضرت پروردگار همان بستر فرایند و سازگار تبدیل ادعا و قول به ایمان رو که افتتان ایمان عملی که افتتان و ابتلا نامیده شد باز هم مطرح می فرماید و بازگو می کند. اما در اینجا جریان دیگری و فکر انحرافی دیگری که موجب ابتلا و افتتان مسلمین بود و هست و خواهد بود به تصویر کشیده می شود و بازگو خواهد شد. قال الذین کفروا، گفتند کافران به اهل ایمان که شما سبیل ما و راه ما را پیروی کنید، در مسیر ما بیایید، مانند ما فکر کنید، عمل کنید، زندگی کنید، دست بشویید از رفتار و عقاید خودتون، اگر این مسیر اشتباه بود و خطا بود ما می پذیریم، ما به گردن می گیریم مسئولیت را و ما خطای شما رو بردوش می نهیم و می پذیریم، شما بری باشید، راحت و آسوده باشید. و حال این که اینها جز دروغی چیزی دیگری نمی گویند، قطعا ایشان دروغ گویانند، در عقیده و باور خودشون به غلط و اشتباه و دروغ سخن می گویند. و ادامه آیه که انشاءالله خواهیم گفت، یعنی آیه بعدی که ادامه همین مطلب است، ماجرا این است که اساساً از مهمترین زیر بناهای تفکر مکتب مسیحیت و مکتب اعتقادی و کلامی مسیحیت امروز این نکته اساسی است عزیزان، که مسیحیت قائل به گناه نخستین است، یعنی اعتقاد به اورجینال سین دارد، معتقد است که بشر ذاتاً از ابتدا پلشت و پلید و ظلمانی به دنیا می آید که علت اون هم گناه نخستین آدم و پدر این انسان ها و این نسل است، آدم و حوا. لذا این انسان باید بالاخره تطهیر بشه هنگامی که پای به این هستی میگذارد و از اون سرشت آلوده و پلید خیش بدراید. خداوند سبحان برای بشریت چاره ای کرد و بهترین چاره برای برون آمدن از چنین سرنوشت محتوم ناپسند پلیدی آن بود که خداوند فرزند خودش رو در قالب بشری تجسد بدهد و فرو فرستد برای انسان ها. بعد پسر خدا در میان آدمیان 33 سال به رنج و مشقت زندگی کند، تمام تلخی ها رو به جان بخرد و هیچ از مواهب دنیا هم بهره نبرد، حتی ازدواج هم نکند و بعد از 33 سال هم به رنج کشتن و اعدام و صلاب کشیدن از دنیا برود، که این عامل تطهیر و فداء برای فرزندان آدم باشد و موجب تطهیر انسان ها و پاکی آدمیان. این نکاتی است که کاملا در مبانی کلامی مسیحیت همین امروز هم مشاهده میکنید که مکتوب است و مشخص و روشن. نام این سنت فداست و از غلطترین و اشتباهترین مبانی به اصطلاح زیر ساختی مکتب کلامی امروز مسیحیت است که وجود دارد. قصه هرگز چنین نیست. نه ماجرای حضرت آدم این است، نه انسان فطرتاً پلشت و پلید و ظلمانی به دنیا می آید که بار گناه نخستین بکشد. گناه نخستینی در کار نیست. قصه ی آدم روشن است ماجرا چیست. اسیان، گناه زمانی مطرح است که شریعتی بیاید، حکم الهی باشد، تکلیف الهی باشد، اونگاه مقابل تکلیف کسی قد علم کند، زیر پا بگذارد، نپذیرد تکلیف الهی که نام این اسیان و معصیت خداوند باشد در قالب تشریع و شریعت. اما ماجرای حضرت آدم قبل از ابلاغ شریعت است. هنوز دین و شریعتی نیامده است، هبوطی شکل نگرفته، مسائل به طور کلی قرائت دیگری دارد، روایت دیگری دارد. هرگز چنین نیست. انسان هنگامی که به دنیا می آید با سرشتی بالقوه پاکیزه و غیر پاکیزه، فالهمها فجورها و تقواها، در نهاد انسان فطرتی است که هم مایه های خیر در اون نهاده شده است، هم مایه های شر. بالقوه انسان توانایی سعادتی دارد که تا احسن التقویم برود و بالقوه توانایی دارد که تا اسفل السافلین برود. این توانایی در ذات همه انسان ها نهاده است. هیچ مبنای گناه نخستینی هم نیست و حاجت به سنت فدا هم نیست. از سوی عیسی هم نه پسر خداست. قام امی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکا. پیغمبر خداست، نبی الهیست، عبد است، بنده ایست، سراپا وجود او مظهر عبودیت خداوند سبحان و بندگی است و در نهایت هم پایان او هرگز به صلاب کشیدن و قتل نیست. و ما صلبو و ما قتلو ولیکن شبه لهم. نه کشتن عیسی را نه به صلیب کشیدن. سوره مبارکه نساء آیه 156 یا 157 ولیکن شبه لهم. این مشتبه شد امر بر یهودیان. آنی که به صلاب کشیده شد یهودای اسخروتی بود که شباهت بسیاری به عیسی مسیح داشت و عیسی مریم، نه اینکه عیسی به صلاب کشیده شد. و رفعناه مکانا علیا، قصه یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیه. توفی عیسی توسط خداوند است، رفعت او توسط خداوند است. هیچ دخلی به یهودیان و دشمنان عیسی هم و به اصطلاح جماعت خاص ندارد. کل ماجرا نه حسن بود و نه حسین بود نه دختران معاویه. تمام مطلب از بیخوبون غلط جز اون اشتباه و دیکته ایست که سراسر اون غلط و اشتباه است. اما اصل این فکر متاسفانه در میان مسلمانان تسری کرد عزیزان در صدر اسلام. یعنی این فکر فدا، این سنت فدا رو گروهی به لحاظ شباهت ها، نزدیکی ها و برداشت های فکری از مسیحیان بنا داشتن که در میان مسلمانان هم تسری بدن. همین نکته فدا رو که مشکلی نیست، می شود که شما خطا و گناه کنید اما بار گناه بر دوش شما نباشد. اگر به تعبیر علمی تر عرض کنم خدمت دوستان، همان گونه که شما بین علت و معلول نمیتونید تفکیک کنید، همان گونه که بین سبب و مسبب نمیتوانید انفکاک به لحاظ عقلی ایجاد کنید، بین عامل و عمل هم نمیتوانید تفکیک ایجاد کنید. بین عامل و عمل تفکیک و جدایی ممکن نیست. یعنی هر عملی رو که عاملی انجام میدهد، اون چه برون می آید از وجود انسان به عنوان عمل وابسته و متصل به وجود خدا عامل است. عمل انسان جزئی از وجود انسان است، بخشی از وجود انسان است، سرنوشتی مشترک با تمام هستی انسان دارد. این مبانی عقلی داره، مبانی اعتقادی و شرعی دارد، مبانی اجتماعی دارد، کاملا مشخص و روشن. و به بیانی عملی که از هر عاملی سر میزند به هیچ وجه من الوجود وجهی برای اینکه مسئولیتش رو دیگری بپذیرد وجود ندارد. هر عملی که از انسان سر میزند به تمام معنا مسئولیت اون از خود عامل و عمل کننده است. این به زبانهای بسیار زیبا و نکات ویژه‌ای در قرآن مطرح شده است. یکی از شواهد بسیار عالی، املم ینبع بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله تزر و بازرتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. چقدر زیبا این آیات سوره مبارکه نجم قرآن به وضوح، دلنشین، مسجع، مقفا، زیبا، عالی، آهنگین حقیقت رو مطلب می کند، در بازگو می کند در قالب این جملات دلنشین. آیا املم یا نبر؟ آیا خبر داده نشده است این خبر مهم در صحف موسی، در صحیفه موسی و مکتوباتی که بر موسی آمده است؟ ابراهیمی که به تمام تعهداتش با خدا عمل کرد، آیا او همچنین نگفت و در مبانی فکری ابراهیم و در وحی ابراهیم هم نیامده است که الله تزر و وازرتون وزر اخرى؟ هیچ انسانی نمیتواند وزر و بال عمل و بار عمل دیگری را به دوش بکشد و مسئولیت عمل هر عاملی بر دوش خود اوست و بس. و لیس للانسان الا ما سعا، و برای آدمی نیست مگر آنچه سعی میکند و میکوشد که به راستی و درستی سعی او به زودی دیده خواهد شد و مشاهده میکند سعی و عمل خیش. در پاره از آیات و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خداوند از مجموعه عمل انسان تعبیر به طائر می کند، یعنی کاری که از ما سر می زند عزیزان، تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. عملی که ما انجام میدیم، این که امیرالمومنین در نهج البلاغه در مورد کلام دارند، تا انسان سخن نمیگوید کلام در قبضه آدمی است، اما هنگامی که انسان سخن گفت آدمی اسیر گفته خیش است. تا زمانی که نگفتی اختیار دست توست، مهار کلام رو در اختیار داری، اما زمانی که گفتی دیگه این مهار توست که دست گفته توست و باید پاسخگوی آنچه گفتی و مسئولیت کلامت رو به دوش بکشی که تو چنین سخنی رو گفتی. عمل این چنین است. عملی که انسان انجام میده دیگه از دست میرود، یعنی خارج میشه از وجود انسان، اما وابسته است مسئولیت اون مستقیما به خود و صاحب عمل. لذا تعبیر قرآن اینه الزمناه طائره فی عنقه. هر عملی که انسان ها انجام میدن طائری است که در عنق و در گردن آدمیان آویخته است، یعنی اندرون جانشون، و روز قیامت برون کشیده می شود در قالب صحیفه عمل که اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. باید خودت ببینی این مجموعه اعمال رو و قضاوت کنی و داوری کنی. بسیار زیبایی این بحث در قرآن، این رابطه عامل و عمل به وضوح در آیات و بیانات قرآن بازگو شده است و نشان داده شده است. پس بنابراین ماجرا این است و چنین فکری غلط. و همینجا عرض کنم محضرون بارک دوستان، شاید یه زمانی عزیزان بعض از اذهان ناآگاه، یا بگوییم نمیدانیم جاهل یا عامد، بالاخره شاید نسبت به ماجرای عظیم و الهی کربلای سید الشهدا هم چنین رگه های غلط ذهنی رو بعضی ها میخواستن به جامعه منتقل کنن که اگر حسین ابن علی هم به شهادت رسیده است، بالاخره اون هم فدایی است و فدیه است برای امت و برای گناهان امت، که ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم مثلا، با حالی که اصلا از بیخوبون چنین تصوری غلط. زیارت عاشو، زیارت اربعین حسینی رو میخونید و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. وجود و مبارک سید الشهدا و بذل مهجته فیک، تمام حرکت حسین برای خداست. برای احیاء دین خدا که نتیجه اون به در آمدن انسانها از ظلمت جهل و جهالت و خرافه و سرپنجه ظلم و سنتهای غلط عموی است. این نتیجه اون حرکت الالله و خون و جان به هستی رو در راه خدا تقدیم جانان کردن است. به زیبایی زیارت اربعین حسینی فلسفه نتیجه همه چی رو بازگو می کند. این هم یکی از افکار شومی بوده است که متاسفانه گاه در بین شیعیان چنین فکری رسوخ کرده بوده یه وقتهایی که حالا بزرگان اهل بصیرت و فکر همیشه مقابل این انحرافات ایستادن و نگذاشتن پا بگیره در جامعه. بریم سراغ آیه با مقدمه‌ای که توضیح داده شد. و قال الذين كفروا، و گفتند کافران للذین آمنوا، به مؤمنین. چی گفتن اینها؟ گفتند اتبعوا سبیلنا، بیایید شما راه ما را تبعیت کنید، پی ما را بگیرید. اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، و ما باید با این وعده‌ای که به شما میدیم، فعل امره، اینا دارن خودشون رو ملزم میکنن، ما باید حمل کنیم خطاهای شما را، قول میدیم که ما این کار رو میکنیم. بیان عرفی که در کوچه بازار گاهی بین خودمون جاریست متاسفانه تداعی میکنه کاملا. یعنی یک کسی آقا تو اینو بخور، اگه مشکلی داشت تو این دارو رو مصرف کن، اگه مشکلی داشت به گردن من. بابا میخوره میمیره، بعد میگه به گردن من. خب چی به گردن تو عزیز من؟ پول کفنش میخوای بدی؟ میگه آقا تو این کارو بکن، هر چی پیش اومد تو از این مسیری که من میگم از این جاده برو، هر چی پیش اومد بگرد. میره ته دره، بعد میگه به گردن من. اینو در کوچک بزرگش کم و زیاد این عبارت رو میشن. دقیقا همین معناست که خداوند داره بازگو میکنه. ما هم یه مدل عرفی غلط از این گاه در بین مؤمنین، گاه بین جامعه میبینیم جاریز. خداوند اون بعد کلامی و کلان این مطلب رو با توضیحی که اشاره کردم بیان میفرماید. اینها میگوین ولنحمل خطاياكم و ما هم بحاملین من خطاياهم. مگه میشه کسی خطای دیگری رو حمل کند؟ مگر چنین قاعده و قانونی وجود دارد در کار الهی؟ و ما هم به حاملین من خطایا هم منشای. منشای یعنی هیچی، هیچی از خطای اینها رو کسی نمیتواند به دوش بگیرد. انهم لکاذبون، این یه دروغی است، این یه دروغ فکری است، این یه دروغی است که بازگو میشه و یه اشتباه غلط و یه امر ناروا و کافرانه است که بازگو میشه. خب اصل مطلب رو پس ملاحظه فرمودید. خداوند سبحان به صراحت بازگو می کند عزیزان، هر انسانی مسئولیت عمل خیش رو در این وجود به دوش می کشد، زشت یا زیبا. و چه نکته دقیقی است اینجا که این نکته رو عرض کنم خدمت دوستان. در این آیه چند بار تکرار می شه ولنحمل، بعد و ما هم به حاملین، در آیه بعدی اول آیه شریفه که ادامه همین موضوع است وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالَهُمْ، سه مرتبه کلمه حمل میاد. مترجمین ترجمه میکنن که بردوش کشیدن حمل رو، بار برداشتن ترجمه میکنن، اما این کلمه در قرآن معنای ظریف‌تر و دقیق‌تری دارد که این رو در سوره مبارکه احزاب در آیه امانت خدمت عزیزان گفتن. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. امانت عرضه شد به آسمان ها، کوه و زمین، به تمام هستی، اما اینها ابا کردن از اینکه این ابا و نپذیرفتنشون تخلف نبود، اشفاقی بود. یعنی دیدن تاب و توان چنین امانتی رو ندارند. صادقانه خدایا میدانی که این در توان ما نیست، بنیه ما مستعد چنین باری نیست و امانتی نیست. باید یه شانه باشد که بتواند تکلیف را، عقل را، عشق را، ولایت را به دوش بکشد که بهترین نگاه و ترجمان برای امانت الهی است. باید یه شانه باشد آفرید آینه در خرد خیش، داد او را سینه در خرد خیش، نام اون آینه را احمد نهاد. باید یک سینه باشد، یه وجودی باشد، یه انسانی باشد که بتواند تحمل چنین امانت الهی رو بکند. بعد و حمل حل انسان، حمل در لغت عرب و در این آیه شریف و در بسیاری از موارد مثل اینجا در قرآن به معنای بار برداشتن نیست، به معنای مسئولیت پذیری است. شانه زیر بار مسئولیت دادن است. انسان شانه زیر بار مسئولیت الهی داد، یعنی خداوند این توان رو به او داد که بتواند از امانت عقل و عشق و تکلیف و ولایت به تمام قد برخوردار باشد، مسئولیتش رو بپذیرد، بشه از سلام علیک یا امین الله فی ارضه، بشه امین الله در زمین، بشه اشهد ان علی ولی الله، بشه ولی الله در زمین، به اون مقامی برسد که منحصر و جایگاه خاص آدم و فرزندان آدمی است. این حمل یعنی مسئولیت پذیری. اینجا هم ماجرا اینه. اینها گفتن و نحمل خطایاکم، ما مسئولیت خطای شما رو میپذیریم، و ما هم به حاملین من خطایاهم من شی، مگر کسی میتونه مسئولیت خطای دیگری رو بپذیرد؟ گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری میشه؟ مگر چنین چیزی وجود دارد در قانون الهی و در سنت های الهی؟ حالا نکته ای داره، یه تبصره ماده ای داره که در آیه بعدی میگیم، لذا انهم لکاذبون. خب قانون همین است که گفتیم. الان خواندیم خدمت عزیزان سوره مبارکه نجم را. ام لم ينبأ بما في صحف موسى و ابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کی نمیتواند مسئولیت وزر دیگری رو به دوش بکشد و بارکش دیگری باشد. کلمه وزر الان در ادامه میخوانیم، وليحملن اثقالهم. اینهایی که چنین جمله‌ای میگویند و به این شیوه میخوان فرافکنی بکنن، جامعه رو به انحراف و گناه بکشن، دیگه ببینید از همون تو یه پک بزن هر چی اومد به گردن من، از همینجا شروع نمیشه؟ تو یه لب بزن هر چی پیش اومد بگردن، یه مرتبه یه برو یه بزن این اکس رو، اگه هر چی اومد من قبول میکنم بگرد، من که اینجا هم دیگه، من اینجا هم به عهده میگیرم. یعنی واقعا دقیقا اهرمن دارد مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند. این صدای وسوسه اهریمنی قرآن داره گزارش رو بازگو میکنه که در طول تاریخ این نجمای شوم از سوی کافران، شیاطین و ایادی شیطان عزیزان الایه و مناهازا تا امروز شنیده میشه این صدا، و این راهیست برای تخریب، برای به سوی خود کشیدن، برای به کفر و فسق و الحاد بردن انسان ها. یه خطی بوده که ریشش برمیگرده به اون تفکر شوم و غلط مسیحی که اشاره کردن. حالا اینجا فرمود لا تزر و وازرتون وزر اخرى. کلمه وزر به معنای ثقل، سنگینی، بار سنگینه، که اینجا وليحملن اثقالهم. اینان که این حرف رو میذارن که بیاید شما این مسیر رو برید، ما بار شما رو به دوش میکشیم، در حقیقت اینا قطعا لام لام سوگند دیگه، نون ثقیله هم که داره دیگه، ابتدای فعل انتهای فعل مؤکد در مؤکد، قطعا خود اینها باید ثقلهاشون رو به دوش بکشن، یعنی خودشون باید بار خودشون را بردارن، مسئولیت عمل و بار سنگینشون رو به دوش بکشن. دو تعبیر زیبا اینجا میبینیم، سوره مبارکه نجم و موارد دیگه در قرآن، به اینجا کلمه فقل و کلمه وزر، هر دو یعنی گناه. الله تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی هیچ کس مسئولیت گناه دیگری رو در پیشگاه خداوند به دوش نمیکشد، عامل و عمل سرنوشت گره خورده محتومی نسبت به هم دارند. انسان ها از عملشون، باز خورد عملشون، هیچ راه گریز و فراری ندارد. چرا به گناه وزر گفته می شود یا ثقل گفته می شود؟ وزر یعنی بار سنگین، همین ثقل. شما تصور بفرمایید یه انسانی داره یه مسیری رو حرکت می کند، با یه سرعت متعارفی داره میره. حالا شما بیاید یه بار 10 کیلویی 20 کیلویی رو دوشش بذارید، دستش بدید، این 20 کیلو رو هم تا اونجا برسانید، دستش میگیره حرکت میکنه. حالا سرعتش چی میشه؟ یا یا متوقف می شود اگر بار بار سنگین و کبیره‌ای باشد این بار، یا سرعتش کند می شود اگر صغیره‌ای باشه این بار که به دستش گرفته، اگر 10-20 کیلوست اگر بیشتر باشه. دیدید این ورزشکارها در تمرین هایی که دارن برای تقویت ماهیچه های پا و دست و بدن یه چنین کاری رو میکنن، این دونده ها این کار رو میکنن، پرنده ها این کار رو میکنن، اینا که پرش طول دارن، ارتفاع دارن، سگام دارن، اینها گاهی میبندن یه وزنه هایی رو، بر میدارن وزنه هایی با اون میدوند، بعد که وزنه رو میگذارن سبک بالانه حرکت میکنن. این تمرین رو کردن، این قوت رو پیدا کردن به لحاظ جسمی و آمادگی جسمانی. عزیزان، عاملی که موجب توقف انسان و رکود انسان و پس ماندن آدمی می شود و یا عاملی که سرعت انسان رو به حداقل می رساند در سیر، سلوک و حرکت رو به سوی کمال و سعادت، گناه هست. گناه هست. گناه. گناه باریست بر دوش انسان که انسان رو متوقف می کنه. متوقف میکنه و نگاه میداره. سقله، سنگینه. هنگامی که دوش آدمی از اسیان توهی میشه، خالی میشه، سبک میشه و طاعت میاد، طاعت بالابری دارد، انسان رو سبک میکنه. از صلاتو معراج المؤمن، طاعت بالا میبرد، عروج میدهد، اما گناه انسان رو چه میکنه؟ به زیر میاره، خاکی میکنه، پست میکنه، نگه میداره. پیامبران الهی وقتی دعوت میکردن میگفتن قل تعالو. تعالو از ماده چی میاد؟ از ماده علو، یعنی بیاید بالا، ما ز بالاییم و بالا میرویم. دعوت پیامبران الهی، تعالیم پیامبران الهی بالا میبرد، اما اسیان و معصیت خدا به زیر میکشد. بهشت تعابیرش در قرآن روبه بالاست، همه روبه بالاست. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. هی میره بالا، هی میره بالا. فلقته همل عقبه، روبه بالا. اما تعابیری که در مورد جهنم داریم همه چیه؟ حتمه، همه روبه زیره. از پلکان بالا میرید میشه درجه، میاد پایین از پله میشه درکه. بهشت هم درجاتون اندرب بهم جهنت فدرک اسفل من النار. طاعت بالا میبرد، اسیان به زیر می آورد. لذا سقل وزر، صغیرش هم وزر در حد خودش، کبیره اون هم سقل وزر در حد و اندازه و حجم و باری که به دوش انسان میگذارد. فرمود وليحملن اثقالهم. اینهایی که این ادعای دروغ رو میکنن و چنین میگویند که بارکش گناه دیگران و مسئولیت پذیر گناه دیگران خواهد شد، خیر، اینها باید خودشون، هر انسانی باید خودش مسئولیت عملش رو و ثقل و بارش رو به دوش بکشد. وليحملن اثقالهم. حالا اینجا یه چیزی میشنویم که یه کمی الان با مطلب قبلیمون ممکنه در تعارض باشه، تعارض بدوی و ابتدایی. و اثقالم مع اثقالهم. اینهایی که این حرف رو میزنن و میگن بیاید تبعیت کنید، مسیر ما را برید، خط نشان میدهن به دیگران در فساد و تباهی و کفر، مسئولیت عمل خودشون و بار عملشون رو به دوش میکشن. و اثقالن، و یه بارها و ثقلهای دیگه هم با بار خودشون به دوش میکشن. مگه الان ما نگفتیم کسی بار دیگری را بردوش نمی نهد و مسئولیت عمل دیگری را نمی پذیرد؟ الان که خداوند داره خلافش رو میگه، هنوز یه ثانیه رد نشدیم. الان گفت نه، اینا باید بار خودشون بردارن. بعد می فهمد که بارهای دیگران را هم بر می دارن. چی شد این ماجرا؟ بله، این دقیقا روشن است. این بار به ظاهر ثقل دیگران است، اما باز در واقع ثقل خود اونهاست. خیلی لطیف و زیبا و خیلی حساس و مهم. عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، چه در آیات شریفه قرآن، چه در تعالیم نورانی اهل بیت، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این نکته بسیار روشن دیده می شود در تحقق یه پدیده و امر و عمل، عوامل شکل گیرنده هر کدام به سهم خودشون نقش آفرینی می کنن. اینو به لحاظ حقوقی دوستان و آشنایان با اصطلاحات حقوقی می دونن. یه جرمی واقع شده، اصلا یه قتلی انجام شده، میگن ببینید مباشر کیست، آمر کیست. دو نقش بررسی میشه، یکی سبب اقواس، یکی سبب دورتر است. یکی مباشر بوده، یعنی قتل رو انجام داده، مجری قتل است. دوم آمر بوده، اونی که دستور به این قتل داده است، گفته است این کار رو انجام بده و این کار رو بکن، کسی رو اجیر کرده است، قاتل رو اومده این کار رو انجام داده. کدوم رو باید مجازات کرد؟ مجازات کدام بیشتر است؟ آیا مباشر یا آمر؟ میشه مباشر رو گرفت، آمر رو ول کرد، رها کرد؟ خیر. آیا مجازات مباشر بیشتر است یا کمتر است؟ اینا بحثای جدی فقهی و حقوقی است که در جای خودش مطرح میشه. پس در شکل گرفتن و تحقق یک پدیده، یه اسباب و عللی نقش دارد که سهم هر کدام از اینها باید بررسی بشه. حالا این کار و این امر ممکنه خیر باشد، ممکنه شر باشد، ممکنه در یک کار شایست یا در یک کار ناشایست این اتفاق بیفتد. ما از خیرش میگیم بهتر. بلکه اگر کسی کار خیری رو انجام میدهد، باید ببینیم که چه کسی این مسیر رو به این فرد نشان داده است. هادی چه کسی بوده است؟ راهنمای مسیر کیست؟ معلم کیست؟ اینی که امیرالمومنین من علمنی حرفن فقط سیرنی ابدا. نقش معلمین، هادیان و راهنمایان در مسیر زندگی انسان، فعل خیر انسان و اعماد آدمی چه نقشی است؟ یعنی واقعا این که امیرالمومنین میرد، مسئولیت را از سوی پیامبر پذیرفتم، برو علی جان یمن کار خودتوست. یمنی ها درشت، جدی، خشن، تند و مستحکم بودن در طول تاریخ. الان میبینید بالاخره این فاجعه ای که بیش از 2 سال داره طول میکشه و غنیترین، ثروتمندترین، به ظاهر به دلیل سرانه نفتی عرض میکنم، کشور اسلامی داره با فقیرترین کشور اسلامی میجنگه. یعنی سعودی داره با یمنی ها می جنگه، با تمام بیبزاعتیشون، با تمام محدودیت ها، با تمام همراهی های نظام سلطه جهانی با سعودی ها، از خوشه‌ای و غیر خوشه‌ای در اختیارشون همه چی، از خلبان های اسرائیلی و امریکایی گرفته تا همه چی در اختیارشون. اما ببینید جماعت پابرهنه یمنی ایستادن محکم، تازه هنوز شروع کردن که ریاض را هم مورد لطف قرار بدهند، تازه کم کم کار دیگه شون رو شروع کردن. این کشور فقیری یمنی ها ایستادن. در طول تاریخ اینا مردمان قوی پرصلابتی بودن. امیرالمؤمنین مأموریت یافت از ناحیه پیامبر که برن یمنی ها رو دعوت به اسلام بکنن. فهمیدن کار خودت علی جان. اما وقتی که رفتی یسر ولا تعسر، سخت نگیر در دعوت به دین خدا. خداوند به سهولت دینش رو قرار داده است، نه با صعوبت. آسان بگیر بر این مردم. 4 تا دستور زیبا به امیرالمؤمنین دادن. بعد به پایان که رسید فرمودن بدان در این سفر که میری علی، لئن، اگر خداوند به سبب وجود تو 1 نفر را هدایت کند، 1 نفر با تعالیم تو هدایت پیدا کنه، از هر آنچه خورشید بر او میتابد برای تو ثواب و فضیلت و اجر فزونتری دارد. 1 نفر هدایت میشه، اما ثواب و نتیجه و خیر تمام اعمال اون هدایت شده همان گونه که برای او ثبت و ضبط میشود، برای معلم و هادی هم منظور میشه. کسی شما رو دعوت به یک کاری خیر کرد، مشورت کرد با جناب عالی، گفت آقا من این کار رو انجام بدم، تو این خیریه این رو تأسیس کنم، این کار رو انجام بدم، تشویقش کردید، گفتید برو انجام بده، بعد میشه الدال و الالخیره کفائله. کسی که مردم را، کسان را دلالت به خیری میکند، دقت کنید، کفائله، مانند فاعل این کار است. یعنی تا زمانی که این کار خیر رونق دارد، همونطور که مباشر داره انتفاع میبرد، اون راه نما و دلیل راه هم منتفع و برخوردار میشه. یه پله زیر فهمید بیایم بالاتر. نه تنها کسی که راه نمایی میکند، هدایتگری میکند، میشه مشارک و شریک در انتفاع. یه پله بالاتر نهج البلاغه است. تمام شد ماجرای نهروان بود. یکی از این جنگ ها بود. الان تو ذهنم پرید که کدومی کیه. نهروان بود فکر میکنم. یا مثلا جمل بود. تمام شد و یه چند تا از این اصحاب امیرالمومنین نشستن دارن با هم صحبت میکنن. یکی از اینها گفت اخی فلان، برادرم فلانی الان شام است. ای کاش می بود و در این مبارزه و مجاهده همشانی ما در محضر مولامون علی به جهاد می پرداخت. امیرالمومنین رد می شدن، صداش شدن فهمدن فلانی بدون برادر تو معنا با ما بود در این نبرد. گفت آقا برادر من در شام بود. حضرت فرمودن گر در یمنی چوبا منی پیش منی، گر در یمنی چوبا منی پیش منی. فرمودن اما دل برادرت با ما بود، پس اون با ما بود. الرازی به عمل قوم فهم منه. کسی که به یه عملی، یه کار خیری دل خوش دارد، آرزو دارد، به شکل حقیقی و میگوید یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اگر این یا لیتنا، این لیته واقعا اون لیته است، نه شیعه بی درد زخم بی نمک، بس کنین یا لیتنی کنتو معک. اگر واقعا معنا دارد این یا لیتنی کنتو معک، معناست، با ماست. ببینید پس در کار خیر مباشرت، معاونت، راهنمایی، همدلی موجب فضیلت و ثواب میشه. دقیقا مطلب رو وارونه کنید ببریم کجا؟ در مسئله شر و در مسئله خطا و ناپسند. کسی گناهی انجام میدهد، کی راهنماییش کرد گفت این کار رو انجام، کی تحریکش کرد گفت برو بزن بکش ویران کن نابود کن، کی راهنماش بود؟ فرقی نمی کند. تا زمانی که آتش افروخته می شود و چنین عاملی مستوجب عقوبت الهی است، اون عامر و راهنما هم مستوجب عقوبت الهی است. کیا بودن دور گود کف می زدن براش، دست می زدن وقتی این کارا را انجام می داد؟ کیا بودن؟ و شاید و باید و توبت علا قتله اللهم لعنهم. مگر نمی فرمایید؟ دقیقا همینه. حالا وقتی که این نقشه های غیر عامل قوی تر میشه، این بارها هم سنگین تر میشه. اینه که عزیزان خیلی خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب باشید. شما یه راهنمایی به کسی میکنید، اما این راهنمایی متاسفانه بر اساس نفسانیت بود، بر اساس درایت نبود، بر اساس حکمت نبود، از دل این یا آسیب‌های فردی و اجتماعی برون آمد. به خدا سوگند فردای قیامت به تعبیر عوام الناس روی پاپایت بیستیم جوابشو بدیم، ما هم بارشو میکشیم. این چیزیست که خداوند داره در اینجا مطرح میکنه. خب حالا این منافات نداره با الا تزر و وازرتون وزر اخرى. خیر، چون این سهم ما در این عمله. گاه سهم ما در این عمل سهم عینی و فعلی است، گاه سهم نظری و فکری است، گاه سهم مالی است. اصلا ما پشتوانه مالی این کار بودیم، نه پشتوانه فعلیش. ما هم سهم خودمون رو داریم، خیرن کان و شر را، در وادی خیر یا در وادی شر. فرمود و یحملن اثقالهم و اثقالن مع اثقالهم. اینهایی که چنین توصیه‌ای رو میکنند و میگن ما بار گناهتون به دوش میکشیم، هم بار خودشون میکشند هم بار خطا و رهنمایی که به اینها کردن. این گفتگو رو خدا در جهنم میگه دیگه، در قیامت که در محکمه الهی در قیامت. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا. مستضعفان ظفین گاشته شده به اون مستکبران و جلوداراشون میگن شما این مسیر رو به ما نشان دادید، چنین کردید. بعد اینا میگن نه خودتون بودید، خب ما گفتیم، چرا شما اومدید، چرا به حرف ما کردید؟ بعد آتهم ضعفین من العذاب، بعد دو ضعف از عذاب، دو چندان می شود عقوبت. یه عقوبت برای اینکه راه دادید، یعنی راهنمایی کردید در شر دیگران را، دوم سهم خودتون، سهم اعمال خودتون. این خیلی مهم. به همین خاطر عزیزان که در الله اکبر در اسلام داریم، بعضی ها با تمام گشادگی دربخانه رحمت الهی که همیشه خوندمون کوتاه‌ترین حکایت منطق الطیر عطار رو خدمت عزیزان که بیدلی در بیدلی میگفت در پیش خدای که خدا آخر دری بر من گشای، رابعه اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل که این در بسته بود، مگه میشه خدا در رو ببنده؟ در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی، ابواب هو لسائلین مفتوحه، دربها گشوده است. اما یه جایی میبینید که در بسته ی عزیزان و گفته میشود که جماعتی کسانی هن ولو معدود که توبه آنان پذیرفته شده نیست. یکی توبه بدعت گذار در دین، کسی که یه بدعتی یه سنت غلطی رو شروع میکنه و به دیگران آموزش میدهد، دیگران میان به این سنت عمل میکنن، ادامه میدن. این هرچی توبه کنه فایده نداره، چون تا زمانی که به این سنت غلط او، تا زمانی که به این مکتوب کتاب زلالت انگیز او مراجعه میشه، خوانده میشه، رجوع میشه، او هزار بار توبه کنه، باز در این حال اونهایی که گمراه میشوند از مسیر و فکر او موجب میشن که این آتش آن با آن افروخته میشه و توبه مقبول نخواهد شد. این حساسیت رو خیلی جدی و سنگین تر میکنند. فرمود وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، و اینها قطعا مورد سؤال و مؤاخذه و پرسشگری و مسئولیت پذیری قرار میگیرند از هر آنچه که به افترا و دروغ بازگو کردند و عمل کردند. خب مطلب ملاحظه فرمودید، خیلی مطلب جاندار مهم و جدی بود و من علصف اشاره کردم ممکنه ولو به شکل عامیانه ما این رو امروز هم ببینیم، نه به شکل جدی اون که کلی مطلب رو گفتم که اون سهم خودش رو داره، اما ممکنه به شکل عامیانه هم بالاخره حالا اینو من به گردن میگیرم، حالا به گردن ما مگه چی میشه؟ ما ممکنه این مطالب رو متاسفانه ببینیم به شکل عرفی یا به شکل رسمی عینی هم که یه گروهی بالاخره عملا این کار رو میکنن، یعنی رهنمون میشوند، حامی میشوند، مشفق میشوند در ضلالت ها و گمرهی ها و وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، باید این مسئولیت ها به دوش کشیده شود و پاسخ آن در قیامت مشخص است. 13 آیه از اول سوره مبارکه عنکبوت خوانده شد. وارد میشیم آیه 14 با این مقدمه و توضیح مختصر که از اول آیه خوندیم بسیار تکان دهنده و جدی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم مؤمنین بگن ایمان آوردیم، ان یقولوا به قولشون ادعای ایمان کنن کافی است؟ خیر، و هم لا یفتنون. ما سازوکاری پیش بینی کردیم برای اثبات ادعا تا عمل، فاصله قول تا عمل برای اثبات ایمان، بستر آن نام آن عنوان آن شد سنت افتتان و ابتلاء الهی، باید دقیقا در مقام عمل نشانده شود، روشن شود اثبات این ادعاها که مردمان دارند، با تمام توضیحاتی که عرض کردیم که این ابتلاء و افتتان مشخص میکنه، آشکار میکند تمام توانمندی ها و استعداد ها، خصوصیات وجود انسان که تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال، ماهیات درونی انسان ها تو این سنت ها و تو این زیر و بم ها از ادعا تا عمل نشان میدهد خودش رو. درست؟ تمام اون چه گفتیم 13 آیه تا الان شرح همون آیه اول بود. در آیه دوم هم فهمود ولقد فتن الذین من قبلهم، این سنت افتتان و ابتلاء مال کیست؟ مال همگان، از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، این سنت جاری الهیست در میان تمام بشریت. حالا یه معلم زیرک و فرهیخته وقتی مطلب خودش رو میگه سر کلاس، کاملا پخته و سخته مطلبش رو بازگو میکند، اون تئوری ها نظریه های خودش رو میگه، مطلب رو به لحاظ نظری عرضه میکند، بعد دنبال اینه که با شاهد مثال مطالب خودش رو از اون ذهنیت ها به عینیت ها بدل کنه، به اصطلاح آیان سابجکتیو و ابجکتیو کنه. حالا در انتظار آن است که چیزی بگه که این مخاطبانش به شکل تجربی و عینی گفته های او را و نظریات او را لمس کنن. خداوند سبحان تا الان مطالب نظری رو گفت، حال دست ما میگیرد به هفت صحنه پیشین تاریخی میبرد و سنت ابتلا و افتتان خودش رو در جای جای این شواهد تاریخی به ما نشان میده. خیلی زیباست. اساساً یکی از مهمترین فلسفه های تذکر به تاریخ در قرآن همینه. بارها خدمت دوستان گفتیم، همینجا گفتیم که قرآن کتاب تاریخ نیست. خداوند نه میت و اسطوره میگوید، نه استوری میگوید، نه هیستوری میگوید. خدا نه استوره میگه، نه داستان میگه، نه تاریخ در قرآن. قرآن کتاب تاریخ نیست. اگر ما یک کتاب تاریخی رو میخونیم، دوتا مؤلفه اصلیش زمان و مکان است. اما در گزارشات تاریخی قرآن زمان و مکان کمرنگ است، مورد تأکید قرار نمیگیره. خداوند فرا تاریخ سخن میگوید، فرا مکان میگوید، فرا زمان میگوید. تحلیل تاریخ است قرآن، نه خود گزارش تاریخ، تحلیلی که امروز من و شما بهش نیاز داریم. ما به یوسفی نیاز داریم که امروز درس آموز ما باشد. ما زلیخایی را میخواهیم، متاسفانه این زلیخا زیاده، عرض به خدمتون یوسف کمه، باید ببینیم، ملموس بشه، لمس بشه. اگر خدا از موسی میگوید، از عیسی میگوید، از نوح میگوید، از بزرگان الهی میگوید، تحلیل اینها، وجود اینها، آموزه های اینها به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی است که دستاورد ما از گزارشات و تاریخ قرآن است. و لا وای از اون روزی که نگاه ما به قرآن تبدیل بشه به نگاه چی؟ داستانی و قصه پردازی. یه وقتایی گفتیم حالا تنوع ذهنی دوستان میشه، اسم نمیبرم، تو فلان کتاب 4 صفحه 5 صفحه بررسی کنه که آیا این سگ اصحاب کهف نرینه بود یا مادینه بود. بخورد تو سرت اون نرینه بودن و مادینش. اونی که خدا داره میگه اینه که و کلبهم باستون ذرائعه بالوسید، اشرف موجودات انسان و ازل موجودات سگ، و به اتفاق جمله و غلای عالم سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است. اینو داره میگه خداوند، که سعدی خوب فهمیده از شیخ عجل که داره بازگو میکنه. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ ما دنبال این باشیم که این سگ ابلق بوده یا یک دست بوده. واقعا نوشتن اینها رو که عرض میکنم خدمتتون، به چه کجراها، به چه گمراهی ها برود این حقایق نابی که از دلش. ببینید، شما دیدید عزیزان، میدونم اکثرا شاید خیلیاتون مطالعه فرمودید، برخی وقتی بوده کارگاه آموزشی بوده در دانشگاه شیراز سال 83، من اومدم 20 آیه قرآن رو استخراج کردم، با نگرش مدیریتی 14 اصل نوین مدیریتی ازش استخراج کردیم. اونهایش که میشده نوشتنی بوده نوشتیم، شده کتاب ملک سلیمان، یه داستانه. حتی اذا اتوا علی واد النمل، وقتی یک سیر سلیمان است، سلیمان حشمت الله است، و حشر علی سلیمان جنود و من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون. ببینید از دلش چی در اومده است. هیچ، خدا شاهد است، مثقال ذره العیاذ بالله که تحمیلی به آیات شده باشه. یعنی از متن لفظ خود آیه بیرون کشیده شده است این مطالب. باز از سنن زرو، از این که وقتی گزارش رو میدهد به سلیمان هدهد، بعد میگه سنن زرو، این سین نشانه به زودی انجام دادن، حرف تصویف حرف تنفیسه، یعنی به زودی این گشایش رو انجام میدم و این کار رو میکنم. سننظروس ننظرو هست، جمع سوم نظر تأمل و اندیشیدن است. هر گزارشی که به من مدیر رسید، اولین کاری که باید انجام بدم اینه که تحقیق و تفحص فراگیر عالمانه، اما نه نوش داروی بعد از مرگ سهراب، که دوران این تحقیق و تفحص به جایی برسد که همه آبها از آسیاب افتاده باشند. از چی میفهمیم؟ از سه تا اشاره قرآن، سه نون ننظرا و خود فعل نظر، یه اصل کاملا جدی روشن با تمام زیر مجموعهاش بیرون میاد. این شیوه نگاه کردن به تاریخ قرآنه و از دلش حقایق مطالب بیرون میاد. و سوگمندانه عرض میکنم الان خدمت دوستان، متاسفانه ما در این جهت کمکاری داریم، یعنی محققان قرآنی، پژوهشگران قرآنی و مفسران سهم این بخش قرآن رو هنوز به اعتقاد حقیر نپرداختند و این خم سربسته است هنوز برای ما. به همین خاطر وارد شد خداوند به عینیت نشان بدهد و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فیهم الف سنتن الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان و هم ظالمون. من ببینم همین رو بتونه بگم کافی است. از کجا شروع میکند این هفت گزاره رو خدا، گزارش رو خداوند سبحان؟ از نو. بالاخره میدونید در میان انسانها همیشه این نکته بوده است و اون سبقت داشتن، جلودار بودن و کسبت خودش چیزیست، پیش کسبت بودن خودش چیزیست، خیلی مهمه. خط شکنی تو این سالهای نبرد و جنگ تحمیلی به خیلی رزمندگان عزیزی که خط رو می شکستند نقش اول رو داشتن. خدای ارواح طیبه همه شهیدان اسلام رو غریق دریای انبار رحمت خیش بگردانند. سهم اونها از بقیه خیلی بیشتر بود که خط شکنی می کردند. اون پیش کسوت بودن، جلودار بودن. ابن مالک اومده 1000 بیت تمام نحو عرب رو، دستور زبان، گرامر، اومده این در 1000 بیت جمع کرده و گفته، شده الفیه. 1000 بیت روان زیبا، قال محمد هو ابن مالکی، احمد رب الله خیر مالکی، شروع میکنه مصلیان علی نبی، شروع میکنه به گفتن. بعد به جایی میرسه که میگه که من که این رو گفتم، قبل از من آقای ابن معت آمده است گفته است، ولو اینکه فائق الفیت ابن معتی من بر او چیره، بحث من خیلی گسترده تر از اونه. اما و هو به سبقه نها ازان تفصیلا مستوجبون سنایی الجمیلا، اما او چون سبقت داره از من، شایسته سنا و تمجید بسیار بالاییست، اون مسیر رو به من نشان داده است. و باز حقیر سراپا تقصیر هم میگوید قال محمد و عدل انصاری، زمانی که میخواندیم الفیه را 35 سال قبل گفتیم قال محمد و عدل انصاری فیهین حمدالله حی الباری، ما هم شروع کردیم اقتدا کردن به ابن مالک و البته این الفیه نشد، معیه شد، 100 بیت بیشتر نشد. بعضی از راهزنان فکر گفتند وقت خود را به چنین کاری صرف مکن و ما همون زمان اون پختگی لازم رو نداشتیم، گفتیم چشم، راها کردیم، رسید تا و ربت اجعل سمتن لنکره کنه و رب شجر انزی سمره، بلش کردیم. این آخرین بیتی بود که گفتم، بیت صدامش بود که دیگه ادامه پیدا نکرد و گفته نشد، بماند داخل پرانتز بود. این سبقت و کسوت عزیزان خیلی چیزه در میان پیامبران الهی، جلودار، صاحب کسوت، اولین شریعت مدار، شخصیتی است که به این دلیل خداوند بزرگترین سلام و تحیت رو نثار او میکند که سلام علی نوح فی العالمین. همچین سلامی ما برای کسی نداریم، سلام علی نوح فی العالمین، گسترده تنین سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی نثار نوح میشه. لذا اینجا از نوح خداوند شروع میکنه. تاریخ نمیگه، دو آیه میاد تمام، فقط اسم بردنه، اما در لابلاش نکات ظریف، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم. پس پیامبر قومی است، دقت کنید، پیامبر منطقه است، پیامبر جهانی نیست. لذا اگر طوفانی هم دارد، طوفان او هم چیست؟ منطقه‌ای است، قومی است، جهانی نیست. الا قومه. باز میشه گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. اگر منطقه نوح مشخصه که نوشخص است، چه ربطی به دیگران دارد؟ هیچ ربطی به دیگران ندارد. الا قومه فلبث فیهم الف سنه، مکس کرد، درنگ کرد در این میان این قوم الف، الف سنتن، هزار سال، الا خمسین آما، منهای پنجاه، یعنی 950 است. میرید تو بازار هر راجم زدن میبینید نوشته 999 تومن. تو عزیز من این سرداستش کن بگو 1000 تومن. اگر گفت 1000 تومن یه رقم چی میشه؟ اضافه میشه. این دهگان و صدگان و خب این عدد اضافه میشه. تو ذهن مخاطب خیلی اثر داره اگر کوچکترش کنه این رو. میگه 999، میگه 990، کوچکش میکنه که مقداری اون اباحت قیمت و زیادی قیمت رو بشکنه و تحقیرش کنه، کوچکش کنه. عکسش اگر 999 با 1000 خیلی فرقی نمیکنه. اگر گفتند 1000 از اول، 1000 چی داره؟ فخامت داره و درشتی داره. قرآن به زیبایی از این صنعت استفاده میکند. ذات حق لبث فیهم فلبث فیهم الف سنه، 1000 سال، الا 950. اگر خداوند از اول میفرمود 950، این ابهت و این سنگینی رو نداشت. حالا دیگه متاسفانه وقت گذشت، من میخواستم ادامه بدم نرسیدیم. حالا اینجا راز و رمزها و مطالبی که دارد از اون قسمی که اشاره کردم که شیوه نگرش به تاریخ قرآنه باید استفاده کنیم که انشاءالله فردا خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.